عرض سلام دارم به مخاطبین عزیز، هموطنان و همزبانان عزیزم. ماه خرداد و مرداد ماهای پرتلاطمی بودند در تاریخ معاصر کشور ما. امروز 29 مرداد ماه 1403 هستش که برابر با 19 ماه آگست 2024 که در خدمت شما عزیزان هستم به مناسبت. امروز 28 مرداد در حافظه تاریخی نه تنها ایران بلکه منطقه و بلکه جهان یک واقعه بسیار مهمی است. حکومت دکتر محمد مصدق، حکومت ملی و مردمی و مردم سالار دکتر محمد مصدق، توسط کودتایی که به رهبری و مدیریت دستگاه‌های جاسوسی امریکا و انگلیس بریتانیا مدیریت شد، فرمانده میدانیش آقای کرمیت روزولت بودش که توی ایران بود. کودتا رو در روز 25 مرداد ماه با نشون دادن یک حکم مخدوش نیمه های شب توسط سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاه به دکتر محمد مصدق ابلاغ کردند و اونجا دستگیر شدند. ولی علی‌رغم این که رئیس رؤسای کرمیت روزولت به او دستور دادند که کودتا شکست خورده و هرچه زودتر ایران رو ترک بکن بیا بیرون، او گوش نداد و ادامه داد و متاسفانه تونستن حکومت به حق دکتر محمد مصدق رو ساقط کنن. در پی اون شهدایی رو ما داشتیم که بایستی که ازشون ذکر کرد. آدم در آنچه که مربوط به همین روز 28 مرداد هست، سرهنگ شهید محمود سخاهی هستش که رئیس کل شهربانی کرمان هستش که توسط حامیان مظفر بقایی دستگیر و به طرز بسیار فجیعی کشته میشه. بایستی که یاد بکنیم از این شهدا، از دکتر فاطمی ارزم به خدمت شما، قبل از اون از افشار توس که قبل از کودتا بایستی که از سر راه ورش میداشتن. اینا کسانی هستند که ایستادگی کردن در کنار مصدق. خب حالا عرض کردم که عملیات آژاکس و به مدیریت امریکا و بریتانیا و دربار و دربارش اضافه میکنم، برای اینه که غیر ممکن هست که یک قدرت خارجی بتونه در یک کشوری این عملیات تجاوز به حقوق، حق حاکمیت ملی مردم رو مدیریت بکنه بدون اینکه یک سری عناصر خودفروخته، خائن و وابسته در داخل اون کشور نداشته باشه. محمد رضای پهلوی و علا وزیر دربار در خرداد و تیر 1331 کمر به ساقط کردن حکومت دکتر مصدق بسته بودند که موفق نشدند و بعد خود رو مجبور دیدن که به قدرت خارجی متوسل بشن. دولت امریکا و دولت بریتانیا در این زمینه همکاری های لازم رو با هم دیگه کردن. وقتی که انتخابات جدید شد در امریکا و آیزنهاور اومد سر کار، او پذیرفت که در این عملیات کمک بکنه و نقش رهبری رو داشته باشه، برای اینکه چرچیل با رئیس جمهور قبل از آیزنهاور موفق نشده بود یه کودتایی رو راه بندازه، علی‌رغم اینکه خیلی سعی کردن که متقاعدش کنن. دو تا برادرم بودن، فامیلشون بود، دالاس یکی وزیر خارجه، یکی عرضم به خدمت شما، رئیس CIA سیا، که اینها از وکلای شرکت‌های بسیار بزرگ، شرکت‌های حقوقی بسیار بزرگ که کارشون، کار تخصصیشون وکالت از شرکت‌های نفتی و شرکت‌های بزرگ چند ملیتی بوده و بعد از انتخاب شدن آیزنهاور در اون کمپ بودن، در اون گروه بودن و این مقامات رو تونستن به دست بیارن و با توجه به سابقه‌ای که داشتن و با توجه به ارزم به خدمت شما شرایط اون موقع، تونستن در این نقاط کلیدی، در این پست‌های کلیدی، مقام‌های کلیدی رو که تصدی می‌کردن، تونستن این کار رو انجام بدن. ولی همطور که عرض کردم در انتها شکست خورد در 25 و بعد ادامه پیدا کرد تا 28 مرداد 1332 که متاسفانه تونس حکومت دکتر مصدق رو با کودتا ساقط میکنه. خب این یک مقدمه کوچیکی بود، بر کسی پوشیده نیست، البته مرکزی پوشیده نیست که حتی بر آقای رضای پهلوی هم پوشیده نیست، منتها یه عده این وسط متاسفانه بازی خوردن، با کم اطلاعی، حتی اعترافات صریح که چه ارز کنم، معذرت خواهی های صریح مقامات عالی رتبه امریکا و انگلیس رو نادیده میگیرن، در مورد این که اونا میگن که بله ما امریکا و بریتانیا در ایران کودتا کردیم، بعضیاشون معذرت خواستن، بعضیاشون گفتن که بسیار کار بدی بود، به ضرر دموکراسی شد در ایران، در منطقه و در دنیا، و بعضی هم فقط اسم بردن که بله ما این کار رو کردیم، ولی لازم، مثلا نیکسون گفته بود که خب کمونیستا داشتن میامدن بالا، حزب توده و حرف، تمام این جنگ روانی که اون موقع را انداخته بودن که اگر که اعلی حضرت همایونی پهلوی نباشه ایران میشه ایرانستان، بعد که حزب توده افشا شد و معلوم شد کی هستن و چی هستن، کاملا واضح بودش که همچی امکانی رو نداشتن اصلا، یک لولو سرخرمنی درست کرده بود شاه واسه اینی که مردم رو بترسونه و بمونه سر کار. در ضمن داخل پرانتز دقیقاً همون کاری که هر دیکتاتور دیگه‌ای از جمله این رژیم ولایت مطلقه فقیه داره میکنه، که اگر که من، یعنی این رژیم، سپاه پاسداران و اینها نباشن، ایران تکه تکه میشه و جنگ داخلی میشه و سوریه میشه و بقیه چیزهایی که مسلماً شنیدید و هرچی که میگذره مردم کمتر باور میکنه. خب ناامنی و خطر ایرانستان شدن برطرف نمیشد توسط پهلوی، بلکه ایجاد میشد توسط پهلوی. اون همونطور که خطر غزه‌ای شدن، خطر اوکراینی شدن ایران هرچی که میگذره بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه به خاطر وجود این رژیم، در اون موقع هم اینجوری بود. هموطن عزیزی پیشنهاد کردن که راجع به شرایط زندگی مردم در زمان پهلوی گفته بشه که منجر به انقلاب شد، اون رو دوستان خوبمون آقای دکتر محمود دلخواسته و آقای حنیف یزدانی، اونا مطالب ارزشمندی رو منتشر کردن و دوستان دیگه که با سند و مدرک بسیاری از حقایق دوران به قول خودشون زرین پهلوی رو نشون میده. حالا این یک روانشناسی بعد از صدمه ما مردم ایران شده که بسیاری از ما مردم ایران مثل یک زندانی سیاسی شکسته شده که بعضیاشون میشکنن، بعضیاشون میبرن، حرف بازجوش رو باور میکنه، ما هم حرف قدرت ها رو باور میکنیم و فکر میکنیم که این کسی که، این کسانی که بر ایران حاکم هستن، بعدن که هستن، ولی از اول قبل از انقلاب اینجا گل و بلبل و بهشت برین بود و یه مرتبه مردم خوابنما شدن و انقلاب کردن و وضعیت این شد که شد، در صورت که چنین چیزی همطور که میدونید غیر ممکن هست. یک انقلاب یک روندی است، منقلب شدن لازم داره که مردم ایران شدن، و الان هم شاهد اون هستیم که هر چه که میگذره این منقلب شدن واقعی مردم بیشتر و بیشتر میشه، به سمت مردم سالارتر شدن، به سمت حقوق مدار شدن، و دورتر یا جلوتر این رژیم ساقط خواهد شد به دست خود مردم. خب حالا چند بار از انگلیس و امریکا اسم بردم و عملیات آژاکس و کودتای ارزم به خدمت شما 1332. فراموش نشود کودتای 1360 هم از همون دست بود. منتخب مردم ایران، اولین منتخب مردم ایران، آقای ابوالحسن بنی سعد با عنوان رئیس جمهور با 76% آرا، با اینکه انتخابات رو مهندسی کرده بودن که هر جور شده آقای بنی سعد نرسه به رئیس جمهوری، آقای حبیبی رو پشتیبانی میکردن و بهشتی گفته بود یا انتخابات انجام نمیشه یا بنی سعد رئیس جمهور نمیشه، ولی دیدیم که انتخابات برقرار شد و رئیس جمهور هم بنی سعد شد و اینا لازم دیدن که علیه او کودتا بکنن. درست همون سازوکارهایی که در کودتای مرداد 1332 به کار بردن. خب این یکی نزدیکتره، اون یکی 71 سال ازش میگذره، این مال 44 سال پیشه، خرداد 1360. خب چرا باید به اینها به صورت همزمان پرداخت در آنچه که موضوع صحبت ماست و اون مردمه؟ بله، امریکا هست، بریتانیا هست، اسرائیل هست، شوروی هست، چین هست، تمام قدرت‌ها، قدرت‌های خارجی، سلطه‌سالاران خارجی هستند که به بهانه منافع ملی میخوان بیان توی کشور ما و منابع ما رو به تاراج ببرن. ولی همش تو این ولیه، بدون عوامل داخلی نمیتونن هیچ کدوم از این قدرت ها که هیچی به تنهایی دست به دست هم نمیتونن کودتا بکنن. بدون خیانتکاران به میهن و هموطناشون. خب حالا اونم که همه مردم که پهلوی نبودن، که همه مردم که زاهدی و کاشانی و بهبهانی نبودن که. آنچه که موضوع عرایض من هست با تکرار این مقدمه‌ای که خدمتون عرض کردم که توی فکرمون، تو ذهنمون برسیم به اونه که پس چیه اون عامل، اون عامل مهم، اون عامل بسیار مؤثر، اون عامل بسیار مهم و مؤثر در موفقیت یا شکست یک کودتا، ما مردم هستیم. ما مردم، یک حداقل لازمی از ما مردم در میدان ساختن سرنوشتمون حاضر نشدیم در 28 مرداد، و از صبح که اون لاتها، اون عرشبت که از چند نقطه دیگه الان حتی نقشه عبور و مرورشون تو شهرم به اصطلاح همون رسانه های قدرت پیشه مال قدرت های غربی هستش که منتشر میکنه که این گندلات ها کی از کجا حرکت کرد و با چماغ تارا و از عرض شود که روسپیان رو از کجا چجور رو بردن. و به این ترتیبی خاطره هم نقل بکنم از یک هموطن عزیزی که در قید حیات نیست و اون موقع یک جوان 20 و چند ساله بود که اون موقع توی خیابون به یکی از دوستاش برخورده که از تو جیبش یه دونه اسکناس 100 دلاری درآورده که آره دارم میرم مثلا فلانجا که در تظاهرات ضد مصدق شرکت بکنیم، پول میدن اونجا، بیا بریم تو هم. و همین شخص تأکید میکرد که کسانی که مال حزب توده بودن بهشون دستور داده شده بود که تو تهران از خونه هاشون بیرون نیان، اونم البته حزب توده و مال شوروی اون موقع. خب حالا اگر که ما مردم، حالا همم نه، یک حداقل لازمی از ما مردم در صحنه ساختن سرنوشت خود میماندیم، آیا این به قول معروف گندلات ها مثل شعبان بیمخ و این عرضم به خدمت شما کسان دیگه ای که اسمشون برده شده در تاریخ، تاریخ معاصر، اونا اصلا جرأت میکردن بیان تو خیابون؟ آقای کاشانی، بهبهانی، بقایی، اون کسانی که همراهی کردن با شاه برای کودتا، اونا اصلا جرأت میکردن در مقابل افکار عمومی بیان و عرض کنم که حکومت ملی رو ساقط کنن؟ حالا اگر که بسیاری از کسانی که الان زنده هستن اون زمان رو ندیدن، کودتای خرداد 1360 رو که خیلی ها دیدن، 44 سال میگذره فقط، اون موقع هم همونطور شد. چی شدن اون مردمی که 76% رفتن رأی دادن به بنی صدر؟ کجا بودن در کودتای خرداد 1360؟ تو خیابون نزدیک مقر ریاست جمهوری تظاهرات را انداخته بودن، این چماق به دستا که حالا که رهبرت مصدق شده رأی ما رو پس بده. و اون 14-15 تا جرمی که برای بنی صدر به بهانه داخل ممیزین بیکفایتی اونا عزلش کردن داخل ممیزین، یکیش این بود، مسئله مصدقی بودن و عرض شود که اینجور چیزها. پس ببینید اتفاق شومی که افتاد در 28 مرداد یک چیز تاریخی که خب بابا شد دیگه، حالا دیگه بذاریمش کنار، بریم به کارمون برسیم و بریم به آینده فکر بکنیم. نه، به آینده نمیشه فکر کرد، آینده رو نمیشه ساخت مگر اینکه گذشته رو در ذهن داشته باشیم. اصلا تعریف زندگی، تعریف حی حاضر بودن، تعریف حتی جوان بودن در این مفهوم معین میشه. چرا جوان بودن؟ جوان اونی که در آینده زندگی میکنه، مقدار زیادی زمان در آینده در اختیارش هست. خب گذشته رو میتونیم با نقد، نه با خودزنی، نه با سرزنش، با نقد ازش درس بگیریم، در حال حاضر عمل بکنیم و در آینده زندگی بکنیم. اون وقت اون تعیونی که هر انسانی داره، اون چارچوب و عرض شود که محدودیت هایی که هر انسان داره از جمله زمان، حتی اونها هم در نوردیده میشه. الان شما ببینید کدوم قدرت خارجی و این قدرت های داخلی که هستن نبودن که یه جوری نخون مصدق و بزننش، ترور شخصیتش بکنن؟ همشون نتونستن. چرا؟ یه قشون بزرگی داشت مصدق، یه حزب 20 میلیونی داشت مصدق. چی بود؟ در تمام موقعیت هایی که تونست در عرصه عمومی و خصوصی در زندگی شخصی خودش خودش رو بروز بده، بر حقوق ایستاد، بر حقوق عمل کرد. هر کسی، من، شما، هر کدوم از ما، اون حداقل لازم اینجوری فراهم میشه. وقتی که ببینیم که در حال عمل کردن با درس گرفتن از گذشته، دوباره نه با سرزنش، نه با خودزنی، نه با تخریب دیگری، تقصیر تو بود، از اینجور چیزها، وقتی که با سازندگی، نقد سازنده به گذشته نگاه میکنیم و با دید حقوقی امروز عمل میکنیم، ما هم مثل مصدق میتونیم زمان رو در بنوردیم، اون چارچوب تعیین زمان رو هم ازش عبور بکنیم. هر کدوم از ما میتونیم یک مصدق باشیم، فقط باید ببینیم که وقتی که الانه در شرایطی که هستیم، همون هر کی که هستیم، زن، مرد، جوان، مسن، هرچی، از خودش بپرسه که مصدق اگه جای من بود چی کار میکرد و چی کار نمیکرد. اون وقت هستش که اون حداقل لازم فراهم میشه. اون وقت هستش که وقتی که شرایط جور بشه دوباره، یا بهتر حرفم عوض کنم بهتر بگم، اونجور اگر عمل بکنیم شرایط رو جور میکنیم. وقتی که شرایط جور میشه یه مقدار منفعله، ولی اگر اینجوری بنگریم بهش که چه جوری شرایط رو جور بکنیم که موقعیت مناسب پیش بیاد، اون وقت اون حداقل لازم مصدقی عمل میکنه. و حرف جوانهای این دوره رو میشنوه که بیا بیرون هموطن حقتو فریاد بزن. حرف جوانهای این دوره رو میشنوه که میگه پشت به قدرت، روی به ملت. اون وقت هستش که اون حداقل لازمی که نیاز داریم خودش رو بیشتر بروز بده چند تا اتفاق میفته. اول از همه خود اون شخص یه زندگی خیلی خوبی داره. خیلی خوبه که آدم خصومت و تخریب و تقابل کاهنده نکنه. از صبح که بیدار بشه ببینه که چجوری در موازنه قدرت با دیگری و دیگران روزشو به شب برسونه. اگه عروس با مادر شوهر، اگه مادر شوهر با عروس، اگر که داماد به مادر زن، اگر این تنش‌های داخل خانواده، دارم از معیار و مقیاس شخصی و خانوادگی شروع میکنم و همجور بریم جلوتر. اگه زن با شوهر، اگه شوهر با زن از خواب که بیدار میشه ببینه که چجوری بشه موازنه وجودی، موازنه ایجاد کرد، به وجود آورد و جنگید، یا اینکه نه نفی بکنه موازنه رو، موازنه منفی به کار ببره و به جای تقابل های کاهنده همکاری های سازنده رو در ذهن داشته باشه، در پندار داشته باشه که در کردار و گفتارش بارز بشه. بعد میاد از خونه بیرون، تو شهر، تو خیابون، رانندگی، سوار اتوبوس و قطار شدن، چجور کمک بکنه به بچه‌ای سالمندی، افزایش سرمایه‌های اجتماعی، دوستی، مهربونی، چجور وقتی که میره سر کار، تو محیط درس، تو محیط کارخونه، کارگاه، شرکت، دانشگاه، چطور به جای تقابل‌های سازنده واسه این و اون زدن همکاری، تقابل‌های کاهنده واسه این و اون زدن همکاری‌های سازنده رو اتخاذ نکنه به عنوان یک روش. هر رژیم استبدادی سعی میکنه مردم رو از جنس خودش بکنه. هرچه بیشتر موفق بشه به لحاظ کیفی و کمی عمرش طولانی تر میشه. پس با همین از خواب بیدار شدن و در ابعاد کوچک فردی و خانوادگی و محله و محیط عبور و مرور، محیط کار، میره بالاتر، شهر و شهرستان و استان و کشور هستش که اون حداقل لازم به وجود میاد. به خودمونم نگاه بکنیم چه کردیم در کودتای مرداد 1332 که چه شد یک حداقل لازمی از ما مردم در صحنه نبودیم. چه شد در خرداد 1360 و ماها و هفته ها و روزهایی که به اون منتهی می شد یک حداقل لازمی از ما مردم پشت به ملت کردیم، روی به قدرت داخلی کردیم در هر دو کودتا. و بیایم جلوتر می بینیم فقط منحصر به کودتا نمیشه این نحوه نگرش. چه شد که در شهریور 1401 یک خیزشی بلند شد، خودجوش، خودساخته، خودانگیخته، مستقل، آزاد، بدون حزب، بدون قهر، بدون میلیشیا، بدون تشکیلات، بدون قدرت خارجی، بدون قدرت داخلی، پشت به همه قدرت‌های داخلی خارجی، غربی و شرقی، روی به ملت و ملت‌ها، از جمله هزارها مایل اونورتر، هزارها کیلومتر اونورتر، روی به افکار عمومی، تونست اون جنبش مهسا برسه به اونجایی که رسید. و چی شد که مثل 1332 مرداد و 1360 خرداد شکست خورد؟ در ظاهر آتش رفت زیر خاکستر. بله، در اون جنبش مهسا هم روی به قدرت شد و پشت به ملت شد، روی به قدرت خارجی، که الان دیگه بعد از نزدیک به دو سال میگذره از جنبش مهسا، از وقتی که رضای پهلوی توییت زد وارد میدون شد، یک مرتبه یه افت بزرگی کرد خیزش مردم. بعد مسئله وکالت، بعد از توییت و توییت گیت، مسئله وکالت و وکالت گیت اومد بیرون، و بعد اون منشور گیت که یه عده چطور خودشون رو از حیز انتفاع ساقط کردن، تبدیل به مهره سوخته کردن، حالا هی مجبور میبینن خودشون رو بعد از استعفا و پراکنده شدن، مجبور میبینن خودشون رو که هی توجیه بکنن، توضیح بدن که چرا این کار کردن. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ کار بد بهتره که اصلا انجام نشه. کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنی. اون وقت معیار بد و خوب چیه؟ همونو که عرض کردم که اون حداقل لازم ما مردم رو میتونه فراهم بکنه واسه جنبش. که چیه اون معیار؟ حقوقی عمل کردن، حقوقی تفکر کردن، پندار حقوقی. حقوق همه مکانیه، همه زمانیه و بدون هیچ تبعیضی همه کسانیه. اون وقت هستش که ترک و کرد و بلوچ و مازنی و گیلک و عرب و از شمال شرقی بگیر تا جنوب غربی، از شمال غربی بگیر تا جنوب شرقی، تمام این آب و خاک رو میپوشونه حقوق ملت ایران و از اونم فراتر میره، حقوق ملت منطقه، مردم منطقه، و از اون فراتر میره حقوق مردم دنیا. اینا همه به هم پیوسته است. الان ببینید 75-80 ساله که اسرائیل داره جنایت میکنه. هیچ وقت مردم دنیا اینقدر پشتیبان فلسطینیا نبوده. تنها اتفاقی که افتاده این هستش که مردم فلسطین به خود باور کردن، اعتماد به نفس فردی و جمعی پیدا کردن و در احقاق حق اطلاع یابی و اطلاع رسانی دارن کوشش میکنن و این افکار عمومی رو هی بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر به خودش جلب کرده. دقیقا همون حالتی که در جنبش شهریور ماه 1401 اتفاق افتاد. ما نه قهر داشتیم، نه اسلحه داشتیم، نه میلیشیا داشتیم، نه قشون خارجی داشتیم، نه کودتایی بود، نه کرمیت روزولت بود، هیچی، خودمون کردیم. ولی یک قدرت خارجی تونست خونسا بکنه جوشش و جنبش رو. چرا؟ برای اینکه یک حداقل لازمی از ما مردم روی گردوندیم، از مردم و پشت کردیم به مردم، روی کردیم به قدرت، همونطوری که در کودتای خرداد 1360 کردیم، همونطور که در مرداد 1332 کردیم. با علم به توانایی‌های خودمون و با اینی که تأکید بکنیم به خودمون و به هموطنانمون و این داشته هایی که در اختیارمون هست و درس تجربه‌ای که بیشتر از همه از خودمون، از ایران و ایرانیان و بقیه کشورهای دیگه داریم، مشاهده کردیم و با امکاناتی که داریم میتونیم در این جنگ روانی که بدون یک جنگ روانی نمیشه کودتا برقرار کرد، بدون یک جنگ روانی نمیشه جنبش مهسا رو، جنبش 1401 رو از جوشش و خروش انداخت. اون وقت هستش که اون حداقل لازمی از ما مردم با پندار حقوقی، کردار و گفتار و نوشتار حقوقی ازش سر میزنه، چند تا اتفاق میفته. داشتم اینو میگفتم که اولا از حالا تا رسیدن به زمان سقوط فیزیکی این رژیم، این زمان کوتاه‌تر میشه، یعنی 50 سال طول نمیکشه، چه بسا که 5 روز طول بکشه، اگر که یک حداقل لازمی ما از ما مردم در صحنه ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر فعالتر بشیم. این یکی. دوم اینه که اون دوران موقت بعد از سقوط فیزیکی این رژیم کوتاه‌تر میشه. سوم اینه که تمام این دو دوره موقت هرچه خشونت زداتر میشه. و بعدی اینه که با یک جو غیر متشنج، غیر خشونت آمیز، در کمال خشونت زدایی، در انتخاباتی آزاد، در رفراندومی آزاد، قانون اساسی حقوق مداری با حضور یک حداقل لازمی از ما مردم تصویب میشه و اون دولت غیر موقت شروع به کار خواهد کرد. تو نگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز. از توجهتون خیلی ممنون هستم. اگر که ما خودمون رو و توانایی‌های خودمون رو به یاد بیاریم، به هیچ چیز دیگه‌ای لازم نداریم، احتیاج نداریم و هرچه حقوق مدارانه تر عمل بکنیم، زودتر و زودتر به نتیجه میرسیم. و در این حال که هرچه زودتر به نتیجه میرسیم برای استقرار مردم سالاری، در این حال در استمرار مردم سالاری موفق خواهیم بود و در پیشبرد مردم سالاری موفق خواهیم بود. هیچ کس دلش برای ما نمیسوزه. شما بگید امریکا منافع داره، حالا منافع مشترک، اینا خواب و خیاله. امروز شهادت میده، روز 28 مرداد شهادت میده که این یک خواب و خیاله، که ما منافع ملی یک سلطه سالار، یک سلطه‌گر رو بخوایم در میهن خودمون حفظ بکنیم، که تصفره‌هاش هم شاید به ما برسه. دیدیم که اون دوران زرین پهلوی چه فجایعی به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، روانی، چه فجایعی در این قلمروها رو ما شاهد بودیم. از توجهتون خیلی ممنونم.